بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، والصلاة على جميع الأنبياء لا سيما خاتمهم، وعلى جميع الأوصياء لا سيما قائمهم. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين، ولك من العابدين. یکی از مطالب مهمی که در کتاب‌های اخلاقی مطرح می‌شود مسئله شکر است. شکر مردم نسبت به ولی نعمت‌ها خاص خداوند و شکر خدا نسبت به بندگانش. ان ربنا لغفور شکور. شکر به معنای کشف است و شکر از کشر مشتق شده است، و به هر حال شکر به معنای ظاهر کردن و استعمال می شود در اصطلاح فقها خاص اخلاقیین در اظهار نعمت منعم. کشف نعمت منعم، منعم کشف کند نعمتهای منعم را، و منعم اظهار کند نعمتهای او را. راغب اصفهانی میگوید الشکر هو تصور النعمت و اظهارها. شکر عبارت از علم به نعمت و اظهار نعمت است. ظاهراً علم به نعمت داخل معنای لغوی شکر نیست. شکر عبارت از اظهار نعمت است. منتها اظهار نعمت بر دو گونه است: اظهار انشائی و اظهار تکوینی. ظهور نعمت پروردگار در شما به دو جور است، به دو گونه است: ظهور بالانشاء و ظهور بالتکوین. ظهور بالانشاء این است که شما اظهار لفظی و بیانی و لسانی کنید که خدایا بر من نعمتهای فراوان عطا کرده اید. اظهار انشائی اظهار باللسان است. اظهار انشائی اظهار به قلم و بنان است. شما بیانگر نعمتهای منعم باشید. بیانگر بودن یا به زبان یا به بنان. فلذا میگویند البیان و بیانان، بیان باللسانه و بیان بالبنان. دو رقم بیان دارید شما، بیان با زبان و بیان با سرانگشت‌ها و حرکت قلم. اظهار نعمت الله گاهی با زبان است و گاهی با بنان است. قلم‌های شما ظاهر می‌کند نعمت‌های او را، و هر دو بسیار عظیم است. هر حمدی که بکنید، هر نعمتی را که به زبان بیاورید، هر چه که در بیان نعم او سخن گویید، همه شکر است. اگر بگویید من موفق شدم از محیطم حرکت کنم، شکر است. اظهار نعمتهای او به زبان و به لسان شکر است. و اگر قلم به دست توست و میتوانی بنویسی اون چه از الله نوشتی و از اصول و فروع و اخلاق و تفسیر و روایات نوشتی همه شکر است، همه در مسیر اظهار نعمت الله است. اگر علامه مجلسی شدی و از ابتدای عمرت تا انتهای عمرت نوشته های تو را حساب کردن و دیدن برای هر روز چندین ورق یا جزوه برای تو نوشته شده است، این شکر است که قلم تو چنین اعجازی را نشون داده و همه در راه تبلیغ است و باب الائمه شده اید که ائمه علیهم السلام مجلسی را بر طبق اون چه که دوستانی بزرگانی در خواب یا در حضور حضرت کشف کردن میگویند، مرحوم علامه مجلسی را باب الائمه میخوانند. خود ائمه دریچه‌ایست این مرد، قلم این مرد، همت این مرد که احکام و معارف الهی از اون دریچه به بیرون میرود و به ملت میرسد، به افکار میرسد، کتابش در همه جا وارد می شود، آموزنده مغزها، هدایت کننده فکرهاست. اگر چنون چه صاحب قلمی بشوی، این قلم تو شکر است، بیان نعمت است و بکوشید که چنین باشید. من باب مثال شما یک عالم متقی را با یک جاهل بی تقوایی در کنار هم قرار بدهید، شیخ مفید را در یک جایی با یک فرد جاهل بی تقوا و فاسق و فاجری بنشانید و نگاه به این دو انسان بکنید که شاید در ابتدای ورودشون به دنیا هر دو در یک استعداد بوده اند اندالله و هر دو در یک مرحله به دنیا آمدند، اما حال که 50 سال از عمر هر یک می گذرد، شما در مقابل شیخ مفید اونچنون خاضعه اید، این مرد را مرد ذات الابعاد می بینید، دانش هرچه بخواهی و از او سؤال کنید دریای مواجیست که موج جواب تو را به سوی شما منتهی می کند. هر مسئله فقهی میپرسی حاضر و ذهن است. معرکه‌ای که علما در او جمع شده اند، علمای حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی، در برابر یک انسان لاغر اندامی به نام مفید به مباحثه میپردازند و مفید با هر یک مباحثه میکند اونچنون عقب نشینی میکند به اعتراف به قلت فضلش و به بطلان استعدادش می کند. همه در مقابلش خاضعه اند. از نظر تقوا یک انسان شایسته و بایسته و وارسته است که انسان در مقابل کمالاتش خاضعه است و مغزها در مقابل اخلاقش فروتن و متواضع است. این یک انسان است در مقابل اون انسان بی سواد و بی تقوا چگونه شده است که این یک انسان متکامل و اون یک انسان منحط است. نکته ای را از قضیه حضرت موسی به دست می آوریم. شما دوستان توجه دارید، حضرت موسی از ابتدای تولد تا اون جایی که اوائل جوانی بود، بلکه بالغ و از بلوغش هم گذشته بود، در یک خانه بسیار مرفه طاغوتی زندگی می کرد، در خانه فرعون زندگی کرد، در میان ناز و نعمت زندگی کرد، تمام وسایل زندگی برای او جمع بود. فرعونی که دیکتاتور بزرگ زمان بود و تمام وسایل عیش و نوش در خانه او جمع بود، موسی در یک چنین خانه زندگی کرد. اما وقتی که خدا میخواست او را به رسالت انتخاب کند، خدا میخواست او را بر مردم پیشوا قرار بدهد، یک چنین فردی با چنین حالی نمیتواند پیشوای مردم بشود. موسی، میخواهم انتخابت کنم، میخواهم رسالتت بدهم، حال مشغول باش و پیش آمدها را متحمل. موسی خطای از او پیدا میشود و از میان مصر بیرون میرود، از ترس از شهر بیرون می رود و وارد منزل شعیب می شود. 10 سال باید در اونجا بماند. همه اون نعمتها را بیرون بریزد. باید مسئله دیگه پیش بیاد. باید چوپانی کند. زانو در مقابل شعیب بزند. شعیب استاد بزرگ موسی است. شعیب از پیامبرانی است که در تاریخ به نام خطیب الانبیا نامیده می شود. قرآن در شرح حال شعیب مطالب زیادی می گوید. موسی باید در برابر شعیب بنشینی و 10 سال درس بخوانی، اون نعمتها را کنار بگذاری، گوسفند چرانی کنی، به نان خالی قناعت کنی، به زحمات دنیا متحمل بشوی و از مصر تا اونجا که باید بروی پیاده بروی و اونقدر نان پیدا نکنی و علف بیابان بخوری که در قیافه و صورت و پوست بدنت، همچنون که علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید اثر می گذارد، باید شروع کنی به خودسازی، زیرا می خواهم رسالتی بر دوش تو بگذارم. پس ما دو رقم شکر داریم، شکر به وسیله بیان و شکر به وسیله بنان. اینها هر دو از مصداق اظهار النعمه است و این دو هر دو از مصداق شکر انشائی است. این شکر انشائی که منقسم به دو قسم شد، اما در برابر شکر انشائی شکر تکوینی داریم که مهمتر از این شکر هاست و عمده شکر تکوینیه. شکر تکوینی معناش این است نعمت الله، نعم ظاهری او یا نعم باطنی او در وجود شما ظهور پیدا کند، وجود شما مظهر نعم الله باشد، وجود شما ظاهر کند که شما نعمتهای خدا را گرفته اید، نعم الله در شما اثر بگذارد. این معنای شکر تکوینیه. اون وقت نعمت خدا در وجود شما اثر گذاشتن هم باز دو قسم است، یعنی نعمتهای خدا در باطن و روان و روح و جان شما اثر بگذارد و روان شما و روح شما به وسیله نعم الله قوی بشد و تکامل پیدا کند. نعمتهای باطنی الله در روان شما ظاهر باشد، یا نعم پروردگار در رفتار و اعمال خارجی شما ظهور پیدا کند. و اینها هر دو از مصادیق شکر است. خاصه نعمتهای پروردگار در روان شما ظهور پیدا کند، یعنی نعم باطنی و ظاهری پروردگار، علوم و دانش و اخلاقی که خدا به وسیله انبیا به مردم انعام فرموده و خوراکهای مختلف روحی که به دست انبیا به بشر تسلیم شده، این خوراکها در روح شما اثر بگذارد به طور این که روح شما رشد کند و قوی بشود. در دو بعد دانش و اخلاق روح شما بسیار کامل بشود و این ظهور نعمتهای پروردگار در روان شماست. آری نعمتهای خدا در این فرد وارد شده. من این مثال را جسارت نمی کنم بزنم، علما در کتابهایشون ذکر کردن بعضی از گوسفندان و بزها و بزغاله ها به قدری مزاج مستعد دارن با اندک علفی چاق و چله و فربه می شوند، فلزا اسم اینطور حیوان را عرب ها می گویند دابتون شکور. عجب حیوان شکرگزاریست، یعنی تظهر و نعم الله تعالی فی وجوده، نعمتها در وجود این ظهور پیدا میکنه، نعمتها علفها در وجود این زود ظاهر میشود. انسانها نسبت به بعد معنوی چنین است. ما مشاهده کردیم در این حوزه های علمیه از زمانی که وارد این حوزه شدیم و مشغول فرا گرفتن درس سیوطی شدیم تا امروز که به جایی نرسیدیم، من میبینم که افرادی که در این حوزه بودن و وارد حوزه شدن به همون اندازه که درس خوندن قوی شدن، به همون اندازه که دانش گرفتن مرد دانش شدن، به همون مقداری که روایات و اخبار و اخلاق دیدن فوراً در وجودشون اثر کرده، رفت رفته یک انسان سراپا دانش، المتخلق و به اخلاق الله، المتعدب و به آداب الله شده اند. دانش در وجودشون اثر کرده، اخلاق در وجودشون اثر کرده، ایمان در مغزشون اثر کرده، اون چنون انسان الهی شدن، افراد ملکوتی شدن که انسان در برابرشون خاضع است. این انسان شکور است، یعنی نعمتهای خدا در جان این چنون مؤثر شده است، در روان این چنون اثر گذاشته است، ترقی و تکامل پیدا کرده، انسان قوی شده است. بنده میخواهم همه دوستان چنین باشند. اونچه که میخوانید هر روز یک دانش، ده دانش بر دانشتون افزوده بشود، چند قدم در مراحل کمال بالا بروید، چند قدم در مراحل انسانیت تکامل پیدا کنید. درس بخوانید و در جا بزنید درس نیست، وزر و وبال است. درس بخوانید و تکامل اخلاقی پیدا نکنید، وزر و وبال است. درس بخوانید و در مراحل انسانیت متقرب به خدا نشوید، عقب رفتن است، تکامل نیست. زیرا امام صادق این جمله را در چندین روایت بیان کرده، ما هم باز تکرارش می کنیم که فرمود من تعلم علما فلم یزدده علمه من الله قربا ازداد بعدا. اگر هر فردی علمی را فرا بگیرد، درسی را بخواند و اون درس در روح او اثر نیکو نگذارد و یک قدم به سوی الله نزدیک نشود، قطعی است که قدمها از خداوند دور خواهد شد. پس درس در وجود شما اثر بگذارد، رفت رفته مفیدها از حوزه بیرون بیاید، رفت رفته سید مرتضاها که مهات ثروت بود اما خارج از ثروت، دولت او را احاطه کرده بود، مال او را احاطه کرده بود، اما همانند کشتی که بر روی دریا حرکت می کند، از اون آب هیچ در داخل کشتی وارد نمی شود، در داخل دل سید مرتضی حب مال وارد نشد، صاحب السمانین شد اما در دلش هیچ نداشت. دخلوا فقراء الی الدنیا و کما دخلوا منها خرجوا. باید چنین باشید، درس بخوانید، تکامل پیدا کنید، از حوزه سید مرتضی ها بیرون بیاید، از حوزه سید رضی ها بیرون بیاید. اونگاه که نهج البلاغه را به دست میگیرید و سخن با علی ابن ابی طالب به میان میآورید، کلمات علی ابن ابی طالب در مقابل شما قرار میگیرد، در وسط فاصله بین شما و علی ابن ابی طالب، واسطه بین شما و علی ابن ابی طالب دست پرقدرت سید رضی که خطابهای علی را فرا می گیرد و به شما تحویل می دهد. قلم توانای سید رضی که مطالب را فرا می گیرد و به شما تحویل می دهد. متخلق به همه اخلاق الهی باشید. از عایشه سؤال کردن ما خلق النبی، ای همسر پیامبر، تو که پیوسته با او هستی به ما سخن بگو، اخلاق و رفتار این مرد چگونه است؟ جوابی داد بسیار متین، گفت کتاب اخلاق او قرآن است، اون چه که در این کتاب نوشته او متخلق به این اخلاق است. یعنی این انعام الهی، این نعمتهای پروردگار در روان او اثر گذاشته است. وجود او وجود الاخلاق است، ماهیت او ماهیت العلم است، حرکت او اسلام است، سکون او قرآن است، تمام گفتار او الله است و شکر است و اظهار النعمه است. و چنین باشید. حوزه های علمیه و دانش آموزان کلهم و دانشجویان همگی در این فکر باشند که اون چرا که گرفتن در تکامل روحی او اثر بگذارد، فهمیده ها و علوم و اخلاقشون در تکامل نفسی او اثر بگذارد. و این معنای شکر یعنی ظهور النعمه در روح اینهاست که روحشون دارای دو با ترقی پیدا کرده است، در بعد دانش دانشمند است و در بعد اخلاق متخلق به اخلاق الله. این یک معناست و انبیا در این معنا در درجه اول بودند. شعار صالحین چنین بوده: خدا شکرت که میخواهی به من مقام بالایی. ببین چه خطابی به پیغمبر گرامی میشود. پیامبر: و من اللیل فتهجد به نافله لک. باید شب برخیزی، نه یک بار، چند بار در نیمه شب برخیزی، رو به آسمان کنی. و ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب بخوانی. چرا؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خدا میخواهد ریاستت بدهد، خدا میخواهد هدایتگر جامعت کند، خدا میخواهد در رأس جامعه قرارت بدهد. بنابراین شکر تکوینی هم دو قسم شد. شکر تکوینی یعنی ظهور نعم الله فی وجود الانسان، ظهور نعم خدا در روان انسان دارای دو بعد بود، و ظهور نعم انسان در رفتار و گفتار انسان، اینها همه شکر است. اللهم اجعلنا لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین ولک من العابدین. شما ببینید در روایات و آیات خداوند از کسانی که وارد بهش می شوند اولین مطلبی که از اونها نقل می کند این است: الحمدلله الذی هدانا، خدایا الان به ما، ان ربنا لغفور شکور. الحمدلله الذی احلنا دار المقامت من فضله، خداوندا ما را به اینجا آوردی تو شکوری. خداوند هم شکوره، یعنی نعمتها و نیکیهای شما را زود پاداش می دهد. ما به عنوان برادر یکی از کوچکین این حوزه جمله هایی را به حضورتون عرض می داریم، تجربه هایی است که ملاحظه کردیم. و این جمله امام علی بن حسین سلام الله علیه تو یادتون باشه، میگد وهبلی معالی الاخلاق، وهب لي معالي الاخلاق واعصمني من الفخر. ای خدا بهترین اخلاق را بر من ارزانی دار. خدا من میخواهم کاملم کنی. با حق باشید، بزرگ باشید، با خدا باشید، متقی باشید. مزاحمتون شدم. پروردگارا به محمد و اهل بیتش ما را به نقایص اخلاقمون متوجه فرما. خدا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل قبول ما فل اهل دل آشمی، ای دل قبول ما فل اهل از قرن